برنامه امروز به ما نشون میده که اگرچه محبت خدا محبتی بسیار دلنشینه، اما گاه این محبت با درد همراهه.
اگر تو هم فرزند خدا هستی، اگر ایمانداری حقیقی هستی، اگر به مسیح تعلق داری، وقتی که شرایط دشوار یا تنبیهات خدا وارد زندگیت میشن، اینو بدون که خدا تو رو مجازات نمی کنه. او به قصد ویرانی و نابودی تو اجازه نداده که این شرایط درد و رنج بر تو بیان. چرا که مسیح بر صلیب مجازات و مرگ و نابودی حاصل از گناهان تو رو پرداخت کرده. پس هدف خدا از این سختی ها مجازات و تباهی تو نیست، بلکه خدا داره با این دردها مثل یک سنباده بخش های اضافی شخصیت تو رو صاف میکنه و صیقل میده. اونچه که در اصطلاح الهیاتی به اون تقدیس گفته میشه. بله، تأدیبی سازنده برای مقدس کردن و تصفیه زندگی ما از گناهان و ناخالصی ها. تأدیبی برای اینکه ما رو به شباهت مسیح در بیاره.
شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از پادکست دلهای من احیا کن، با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. گاهی وقتی اتفاقات دشوار برای ما رخ میدن، شاید اولین چیزی که به فکر ما خطور میکنه اینه که نکنه من گناه کردم و خدا از من عصبانیه و داره منو مجازات میکنه. برنامه امروز با استفاده از کتاب حبقوق به ما نشون خواهد داد که آیا این طرز فکر درسته یا نه. پس از شما دعوت می‌کنیم در برنامه دیگه از سری برنامه‌های حبقوق سفری از ترس تا ایمان با ما همراه بشید.
ولی همونطور که می‌دونید ما در حال بررسی کتاب حبقوق هستیم. کتابی که درباره بسیاری از موضوعات مهم و دشواری که همه ما غالباً با اون روبرو هستیم صحبت می‌کنه و یکی از اونها سردر نیاوردن از کارهای خداست. اگه به خاطر داشته باشید، حبقوق نبی خداوند در عهد عتیق بود که در برهه‌ای از زندگیش در شرایطی قرار میگیره که به هر چه که در اطرافش نگاه میکنه و مخصوصاً به وضعیت قوم خدا میبینه که همه چیز فوق‌العاده اسفناک و ناامید کننده است. شرایطی که در اون قوم خدا از لحاظ روحانی در وضعیتی بسیار بد به سر میبردن، به طوری که از خدا و معیارهای او خیلی فاصله گرفته بودن و در حالی که ظلم و خشونت و سایر گناهان در میان اونها غوغا می کرد، داشتن از نظر روحانی سیری قهقرایی رو طی می کردن. وضعیتی بسیار نگران کننده. بله، حبقوق از این وضعیت خیلی نگران بود، ولی اونچه که بیشتر او رو آزار می داد، این بود که او با وجود اینکه برای این شرایط خیلی دعا می کرد، اما هیچ نتیجه ای نمی دید. و داستان به این شکل پیش میره که او رو به خدا میکنه و به او میگه که چرا برای این وضعیت هیچ کاری نمیکنی؟ چرا اینقدر بی تفاوت هستی و موضعی منفعل اختیار کردی و با وجود اینکه اینقدر دعا میکنم اما ساکت هستی؟ گویا که نمیشنوی و هیچ کاری نمیخوای برای این وضعیت بکنی. در حالی که خدا بهش پاسخ میده که حبقوق صبر کن، من به تو و دعاهات البته که گوش دادم. اما واقعیتی که از نظر تو پنهانه اینه که اتفاقاً من در همین ایام، در عصر و روزگار تو، در حال انجام کاری هستم. منتها تو اون رو نمیبینی. در حالی که اگه دید خودت رو وسعت بدی، خواهی دید که بله، من در حال انجام کاری هستم. کاری حیرت انگیز که اگر کسی درباره اون به تو بگه، اون رو باور نخواهی کرد. اگه به خاطر داشته باشید، ما در برنامه قبل دیدیم که خدا به توصیف کلدانیان که همون بابلی ها هستن پرداخت. قومی بسیار بیره، بیپروا، متکبر و بسیار سنگدل با اعمالی پر از خشونت که خدا قرار بود که اونها رو بر به انگیزونه تا توسط اونها به دعای حبقوق جواب بده. دعایی که حبقوق در اون از خدا خواسته بود تا در قبال شرایط بد قوم کاری بکنه. و همونطور که دیدیم، خدا به حبقوق نشون میده که این قوم یعنی بابلیان در آینده به عنوان ابرقدرتی جهانی به صحنه روزگار خواهند آمد و دنیای اون زمان رو تحت کنترل و تصرف خودشون در خواهند آورد و در این بین به یهودا هم حمله خواهند کرد و اون رو تسخیر خواهند کرد. خدا به حبقوق نشون میده که اونها در واقع وسیله‌ای در دست من برای تأدیب و تنبیه قومم خواهند بود. پاسخی ترسناک که با اون چیزی که حبقوق از خدا خواسته بود کمی متفاوت بود. در این ارتباط ما در برنامه‌های قبل دیدیم که بله هستن مواردی که ما برای نجات و یا بیداری اطرافیانمون دعا می‌کنیم و خدا اون رو جواب میده، اما نه با راه و روشی که ما فکر می‌کردیم. گاهی او راه‌هایی رو انتخاب می‌کنه که به نظر ما خشن و بسیار دشوار هستند تا با عبور دادن ما یا کسانی که برای اونها دعا می‌کنیم از اون شرایط سخت اهداف نجات بخش خودش رو پیاده کنه. که البته نکته‌ای که در این بین باید به اون توجه داشت اینه که بسیاری از افراد به همین دلیل از دعا کردن می‌ترسن، چون نمی‌دونن پاسخ خدا به چه شکلی خواهد بود و می‌ترسن که نکنه خدا برای پاسخ به دعای ما و یا عزیزانی رو که برای اونها دعا می‌کنیم از راه‌های سخت و دشوار عبور بده. شاید شما هم شنیده باشید که برخی میگن مواظب باش برای چی دعا می‌کنی، نکنه خدا برای پاسخ به اون از روش‌های سخت که انتظار اونها رو نداشتی استفاده کنه. در حالی که عزیزان ما هرگز به عنوان یک ایماندار مسیحی نباید از دعا کردن ترس و واهمه داشته باشیم، چرا که خدای ما خدایی که با محبتی کامل و مقدس ما رو دوست داره و اهداف او برای ما همیشه عالی و نیکو هستند. حتی اگر لازم باشه که کلدانیانی رو به زندگی ما و یا عزیزانمون بفرسته، ما رو راهی بیابانها و یا طوفانهای زندگی کنه و بگذاره که از درهای تاریک عبور کنیم. بله، اون محبتش کامل، مقدس و پاکه و بنابراین انگیزه های او هم کامل، مقدس و پاک هستن. و به این ترتیب، حتی اگر اون راههای دشوار رو برای پاکسازی و احیای ما به کار بگیره، باز هم ما میتونیم به او و راه و روشهاش اعتماد کنیم. و عزیزان این تجربه‌ایه که بسیاری از ما با اون روبرو بودیم. چه بسیارن مادرانی که برای فرزندانشون دعا میکنن ولی همیشه در درون خودشون ترسی هم دارن که اگر من اراده خدا رو برای فرزندم بطلبم، نکنه یه موقعی خدا ارادش برای اونها عبور از تجربه‌ای مشکل باشه. نکنه که اگر مثلا برای نجات و یا توبه اونها دعا کنم، خدا رو در موقعیتی سخت قرار بده. یا نکنه اگه برای همسر بی ایمانم دعا کنم، خدا برای اینکه او رو برای نجات و ایمان آوردن به مسیح به آخر خودش برسونه، از راه سختی استفاده کنه که همه خانواده از اون اثر بپذیرن. و خلاصه بسیاری نگرانی ها و ترس های دیگه که ما رو از دعا کردن میتونن باز بدارن. ولی جالبه که یکی از پیغام های اصلی کتاب حبقوق اینه که کسی که به خدا ایمان داره، کسی که به او اعتماد داره، میدونه که همه راه‌های او از محبتش سرچشمه می‌گیرن و بنابراین نیازی به ترسیدن نداره. در واقع اگر این واقعاً باور قلبی ماست که خدا نیکوست، عظیمه و بر همه چیز و همه کس و هر اتفاقی حاکمیت مطلق داره و خدایی حکیمه که در هر اتفاقی که اجازه میده رخ بده نقشه‌ای برای خیریت فرزندان خودش داره، دیگه لازم نیست که از دعا کردن دست بکشیم و عقب نشینی کنیم و یا ترس و هراس به دلمون راه بدیم. عزیزان این رو فراموش نکنیم که خدا عزیزان ما رو بهتر و بیشتر از ما دوست داره و میشناسه. او دقیقاً میدونه در زندگی اونها چه چیزی لازم اتفاق بیفته تا تبدیلی اساسی در اونها ایجاد کنه. پس اگر او تصمیم میگیره که از ابزاری مثل کلدانیان برای پاسخ به دعای شما استفاده کنه، از اون ابزار و اتفاقات نترسید. خدا میدونه چه کار میکنه. که البته همه ما باید بپذیریم. این قطعاً کار آسونی نیست و با یکی دوتا حرف شعارگونه نمیشه که اون رو آسون کرد. حبقوق هم با شنیدن اومدن کلدانیان حتما ترسیده و حتی به لرزه افتاده. یعنی این کار آسونی نخواهد بود. اما ایمان و اعتماد به خدا و اطمینان به نیکویی نقشه های او پاهای ما رو محکم و استوار نگاه خواهد داشت. حتی اگر خدا ابزاری مثل کلدانیان رو برخیزونیده باشه تا وارد صحنه زندگی ما بشن. بله خدای ما خدایی که حتی در این چنین شرایط هم میشه بهش اعتماد کرد. حالا اگر برگردیم به کتاب حبقوق، ما حبقوق رو میبینیم که براش اصلاً قابل درک نیست که چگونه ممکنه که خدا برای برخورد با گناهان قوم خودش و عقبگرد شدید روحانی اونها از مردمی اونقدر شریر و پر از خشونت مثل کلدانیان استفاده کنه و اونها رو به دست این قوم بسپاره. پس پاسخی که خدا به سوالات حبقوق داده در واقع به جای اینکه پاسخی باشه که مسائل رو برای او روشن‌تر کنه، حالا سوالات بیشتر و بنابراین سردرگمی بیشتری برای حبقوق ایجاد کرده. اگه به خاطر داشته باشید ما قبلا دیدیم که واژه حبقوق به معنی کشتیگیره. او در واقع در حال کشتی گرفتن با این سوالات و در نهایت در حال کشتی گرفتن با خداست و زور میزنه تا به حکمت غیر قابل فهم خدا در انجام این کار دست بیابه. چرا که اصلا نمیتونه منطق خدا رو درک کنه که آخه چطور ممکنه که خدا این چنین کاری با قوم خودش کنه. بنابراین وقتی که خدا به او پاسخ میده که من کلدانیان را برمی‌انگیزانم، حبقوق در آیه 12 در مکالمش با خدا به او پاسخ میده: ای یهوه خدای من، ای قدوس من، آیا تو از ازل نیستی؟ احتمالاً وقتی حبقوق این حرفهای غیر منتظره رو از خدا میشنوه، حسابی شوکه میشه و یکه میخوره. اون توصیفات سهمگین و طولانی که درباره کلدانیان از خدا میشنوه. شوکی که شاید در مکالمش با خدا سکوتی سنگین برقرار کرده. گویی که از این پیغام سنگین و غیر قابل هضم نفسش بند اومده باشه. اما او بالاخره دوباره شروع به صحبت با خدا میکنه و به او میگه: اما ای یهوه خدای من، ای قدوس من، آیا تو از ازل نیستی؟ پس نخواهی مرد. حبقوق به قدری از حرفای خدا در ارتباط با حمله قریب الوقوع بابلیان شوکه شد که حالا دیگه نسبت به گناهان سهمناکی که قوم انجام میدادن و وضعیت رقتبار اونها توجهش کاملا کمرنگ شده و واقعا برای ویرانی که قراره بر سر قوم بیاد نگران و مضطربه. اما جالبه که در این طوفان عظیمی که در افکار و احساساتش پیش اومده، او تصمیمی بسیار حکیمانه میگیره و اون اینه که تمرکزش رو از اون چیزهایی که نمیدونه بر میداره و بر حقایقی که میدونه و 100% مطمئنه که درست هستند و هرگز تغییر نمی کنند تمرکز میکنه. و چی در این بین حقیقتی درست و تغییر ناپذیر؟ بله، شخصیت خدا که قطعاً ثابت و تزلزل ناپذیره و مثل حقیقتی آشکاره که میشه بر اون تکیه کرد. او در این بین توجهش رو از همه چیز بر میداره و تنها بر خدا تمرکز میکنه و میگه: ای یهوه خدای من، ای قدوس من، آیا تو از ازل نیستی؟ توجه کنید او کار بسیار مهمی در این شرایط پر از سردرگمی انجام میده. در شرایطی که همه دنیای اطرافش در حال لرزیدنه و اون اینه که بر حقیقتی که قطعی و مسلم و غیر قابل تغییر بنا میکنه و این حقیقت قطعی و مسلم و غیر قابل تغییر خود خدا و شخصیتش بود. حبقوق بلا فاصله فکر و نگاه خودش رو بر شخصیت خدا متمرکز میکنه. بر چیزی که از ازل تا ابد همونه و تغییر نمیکنه. توجه کنید او میگه: آیا تو از ازل نیستی؟ ای یهوه خدای من، قدوس من. این اون چیزیه که من به اون یقین دارم. که تو تغییر ناپذیری و تبدیل نمیپذیری. خدایی که ذات و شخصیتت همونه که از ازل بوده و خواهد بود تا ابد. شخصیتی که رحمت و محبتت عوض نمیشه. خدایی وفادار که به همه وعده های خودت عمل میکنی و هرگز عهد خودت رو نمیشکنی. تو از ازل تا ابد همون هستی که بودی. تو ممکنه که ما رو تنبیه کنی و ما رو مورد تعذیب قرار بدی. اما اینو میدونم که تو قصد نابودی ما رو نداری، بلکه میخوای ما رو بیدار کنی. چون ما فرزندان عهد هستیم. تو ما رو از هلاکت ابدی نجات دادی و عهدی ابدی با ما بستی و اگرچه ما رو برای توبه و اصلاح تنبیه کنی، اما ما رو به هلاکت نخواهی سپرد. برای همینه که در آخر میگه: پس نخواهیم مرد. همون چیزی که برای من و شما به عنوان ایمانداران مسیح مصداق داره. خدا من و شما رو هم اگر ایمانداری حقیقی هستیم از هلاکت ابدی نجات داده، اما گاهن در این زندگی زمینی ما رو مورد تنبیه و تعذیب خودش هم قرار میده تا ما رو تقلیص کنه و شبیه مسیح بسازه. حبقوق در این حال بر حاکمیت خدا و قدوسیت او هم تمرکز میکنه و بر اینکه در همه شرایط تغییرپذیر و لرزنده او صخره‌ای محکمه که میشه همه وقت به او پناه برد. بله، حبقوق خوب میدونه که در این شرایط باید این حقایق مهم و با ارزش از شخصیت خدا رو هی مرور کنه و به خودش یادآوری کنه. من و شما چطور؟ آیا ما هم وقتی در گیجی و سردرگمی هستیم و حیرون موندیم که این چه اتفاقاتیه که داره میفته، آیا به تمرکز بر شخصیت خدا میپردازیم؟ به خاطر داشته باشیم این بهترین تمرین در رویارویی با مجهولات زندگیه. وقتی درک نمی کنیم که چرا اتفاقاتی در زندگی ما می افتن که خوشایند نیستن و شرایطی که ما در اونها به جوابی نمی رسیم. ولی در رویارویی با مجهولات زندگی بهترین کار برای ما ایمانداران اینه که بر شخصیت تغییر ناپذیر خدا تکیه کنیم و خصوصیات خدا رو مرور کنیم و دائما اونها رو به خودمون یادآوری کنیم. و بعد می‌بینیم که حبقوق بعد از اینکه اول بر شخصیت خدا تمرکز می‌کنه و بعد بر عهد خدا، حالا توجهش رو بر انتخاب‌ها و گزینش‌های خدا قرار میده. بر اون راه‌ها و روش‌هایی که خدا برای تحقق نقشه‌های خودش انتخاب می‌کنه. دقت کنید در ادامه آیه 12 می‌خونیم: تو ایشان را به جهت داوری مقرر کرده ای. ای صخره، تو ایشان را برای تنبیه برقرار داشته ای. یا در ترجمه دیگه میگه تو بابلی ها را برگزیده و قدرت داده ای تا ما را مجازات کنن. در واقع او داره خوب بر اون چه خدا به او گفت فکر میکنه و اون رو پردازش میکنه و در نهایت خودش رو به اون تسلیم میکنه. او قبول میکنه که بابلیان ابزاری هستند که خدا اونها رو انتخاب کرده. او اونها رو مقرر کرده. برای چی؟ برای تعدیب و تنبیه و تقدیس و اصلاح قوم خودش. او در واقع داره به خدا اعلام میکنه که بله خداوند، میدونم که این یک اتفاق تصادفی نیست. اینا همگی در حاکمیت و کنترل و اجازه تو داره رخ میده. در این حال انگار حبقوق در این مکالمه متقاعد هم شده که بله، قوم خدا نیاز به تعدیب و تنبیه و انضباط و بیدار شدن داره. خدا نمیخواد که قومش در گناه و راه‌های شریر و دنیوی و اسارت‌های حاصل از اون باقی بمونن. همون چیزی که حبقوق رو هم دلنگران کرده بود. خدا داشت با فرستادن بابلیان در واقع به این خواسته پاسخ میداد. به اون وضعیت اسفناک قوم که حبقوق بارها براش دعا کرده بود و فکر میکرد که خدا بهش بی‌اعتناست. بله، خدا داشت به حبقوق نشون میداد که من پاسخ دادم. من بیکار ننشستم. من دارم کاری میکنم. و اون برانگیختن بابلی‌ها به عنوان ابزاریه برای تنبیه و بیدار کردن قوم خودم. جالبی که حبقوق درک کرده بود که قصد و هدف خدا از آوردن شرایط سخت در زندگی فرزندانش ویرانی و هلاکت اونها نیست، بلکه تنبیه و تربیت و بیداری و اصلاح. بنابراین ای عزیز شنونده، اگر تو هم فرزند خدا هستی، اگر ایمانداری حقیقی هستی، اگر به مسیح تعلق داری، وقتی که شرایط دشوار یا تنبیهات خدا وارد زندگیت میشن، اینو بدون که خدا تو رو مجازات نمی کنه. او به قصد ویرانی و نابودی تو اجازه نداده که این شرایط درد و رنج بر تو بیان. چرا که مسیح بر صلیب مجازات و مرگ و نابودی حاصل از گناهان تو رو پرداخت کرده. پس هدف خدا از این سختی ها مجازات و تباهی تو نیست، بلکه خدا داره با این دردها مثل یک سنباده بخش های اضافی شخصیت تو رو صاف می کنه و صیقل می ده. او داره در این آتش تو رو خالص میکنه، داره تو رو بیدار میکنه تا نزد او برگردی و از گناهانی که دارن زندگی تو رو خراب میکنن توبه کنی. بله، هدف او بازیافت و بازسازیه. اونچه که در اصطلاح الهیاتی به اون تقدیس گفته میشه. بله، تعدیبی سازنده برای مقدس کردن و تصفیه زندگی ما از گناهان و ناخالصی ها. تعدیبی برای اینکه ما رو به شباهت مسیح در بیاره. همون چیزی که کلام خدا توسط نویسنده عبرانیان به ما یادآوری میکنه. در فصل 12 این کتاب در آیات 10 و 11 میخونیم: خدا برای خیریت خودمان ما را تعدیب میکند تا در قدوسیت او سهیم شویم. هیچ تعدیبی در حین انجام شدن خوشایند نیست، بلکه دردناک است. اما بعد برای کسانی که به وسیله آن تربیت شده اند، میوه آرامش و پارسایی به بار می آورد. بنابراین حبقوق در اینجا بر هدف خدا از فرستادن بابلیان تمرکز می کنه که در واقع تنبیه و بیداری به تقدیس قومشه و این هدف رو می پذیره و خودش رو با این هدف و گزینش خدا هماهنگ می کنه و این رو به شکل یک اعتراف به خدا اعلام می کنه که بله خداوند، تو بابلیان رو برای داوری مقرر کردی. تو اونها رو برای تنبیه برقرار کردی. ما نخواهی مرد، اما تو ما رو تنبیه خواهی کرد. این اون چیزیه که من و شما هم هرگز نباید بگذاریم از نظرمون محو بشه. و بعد این رو هم فراموش نکنیم که این خداست که وسیله و روش تنبیه ما رو انتخاب میکنه. او بهتر از هر کس دیگه‌ای میدونه که چه شرایطی، چه درد و رنجی و یا چه فردی بهترین ابزار برای تقدیس و تصفیه زندگی ما باید به کار برده بشه. او میدونه چی بهتر از همه بر ما عمل میکنه و من و شما باید انتخاب این ابزار رو به خدا محول کنیم. این حبقوق نبود که کلدانیان رو برای تنبیه قوم یهودا انتخاب کرد، بلکه این خدا بود. و حبقوق میپذیره که باشه، این خداست که راه‌ها و روش‌ها و ابزار رو تعیین میکنه. او میدونه که آمدن بابلیان یک تصادف و یا بدشانسی نیست، بلکه همه در اراده، گزینش و تدارک خدا قرار داشته. چرا؟ تا نه اینکه قوم خدا نابود بشه، بلکه تا تنبیه و بیدار بشه. ولی خب حبقوق با این وجود هنوز با این مسئله مشکل داره و هنوز براش قابل فهم نیست که چطور ممکنه که خدای قدوس و عادل به این شکل عمل کنه و این چنین روش و ابزارهای انتخاب کنه. به همین دلیل در آیه 13 میبینیم که میخواد به قلب خدا نزدیکتر بشه تا افکار او رو بیشتر درک کنه. که البته همونطور که قبلا هم گفتیم، معلوم نیست که او این پرسش ها رو با مشت های گره کرده و روحیه عصبانی و شاکی با خدا مطرح میکنه یا با قلبی فروتن و جستجوگر. البته هر چقدر که بیشتر در کتاب حبقوق پیش میریم، به نظر من بیشتر میشه به این نتیجه رسید که او با قلبی فروتن و جستجوگر این پرسش ها رو میپرسه، که خب بسیاری از مفسرین این چنین عقیده‌ای ندارن. در هر صورت در آیه 13 او به خداوند میگه چشمان تو پاکتر از آن است که بر شرارت بنگرد. تو بی انصافی را نظارگر نمی توانی شد. پس چرا خیانتکاران را تاب می آوری؟ و آنگاه که شریر پارساتر از خیش را فرو می بلعد سکوت می کنی. ترجمه دیگه آیه 13 را ساده تر می نویسه و میگه چشمان تو پاکتر از آن است که بر شرارت بنگرند. تو بی عدالتی را تحمل نمی کنی. پس چرا وقتی که شریران اشخاصی را که از خودشان عادل ترند می بلند خاموش می مانی؟ در واقع حبقوق درکی عمیق از قدوسیت خدا داشت. متاسفانه امروزه ما کمتر به مسائل روحانی و عمیق فکر می کنیم، چون درک بسیار کمی از قدوسیت خدا داریم و این درک کم موجب شده خدا و مسائل روحانی رو جدی نگیریم. برابر این مسئله گناه و جدیت اون برامون کمرنگ می شه و به اون عادت میکنیم و یواش یواش اون رو چیزی بی اهمیت حساب میکنیم، گویا که چشمانمون به تاریکی خو گرفته باشه. اما حبقوق هنوز چشمانش به تاریکی عادت نکرده بود. او گناه رو میدید و در این حال از قدوسیت مطلق خدا هم آگاهی داشت. او میدونست که خدا خداییه که گناه رو هرگز نمیتونه تحمل کنه، حقیقتی که در مزمور 5 آیات 4 و 5 هم مورد تاکید قرار گرفته. در این آیات میخونیم تو خدایی نیستی که از شرارت لذت ببری، بدی نزد تو میهمان نتواند شد، خودستایان در برابر دیدگانت نتوانند ایستاد، تو از همه بدکاران نفرت میکنی. حبقوق هم در واقع میگه خداوند، اگر تو اینقدر قدوس هستی که حتی نظر بر گناه برات کراهت آوره و بدی و گناه رو تحمل نمیتونی بکنی، پس چرا با دیدن شریران و شرارت کاری نمی کنی؟ چون وقتی شریران با بی‌انصافی کسانی رو که از خودشون پارساترند دارن می بلعن، خاموشی و کاری نمی کنی. در واقع دوباره با یک چرای دیگه به حضور خدا آمده. اما این بار چراش بر قوم خدا متمرکز نیست، بلکه بر بابلیانی که قرار بیان و خدا توسط اونها قوم خودش رو تعذیب کنه. حبقوق حالا که متوجه شده خدا میخواد کاری در قبال گناه و شرارت قوم خودش توسط بابلیان بکنه، به خدا میگه که خب قبول که قوم من شریرن و نیاز به تعذیب و تنبیه دارن، ولی اونها یعنی بابلیان از ما خیلی شریرترن. تو چطور میتونی ساکت بمونی وقتی شریران کسانی رو که از خودشون به مراتب پارساتر و بهتر هستن ببلن؟ جالبه که حبقوق در ابتدای کتاب در شکایتش به خدا قوم خودش یعنی یهودیان رو هرگز پارسا نمیخونه، بلکه شریر و از ظلم و خشونت و نزاع و جدال و فساد رایج بین اونها خیلی شاکیه. اما حالا لحنش تغییر کرده و یهویی یهودیان رو پارسا میخونه. چرا؟ چون اونها رو با بابلیان که خیلی شریرتر بودن مقایسه میکنه و بنابراین به نظر میرسه که بعضشون از بابلیان به مراتب بهتره. به همین دلیل در نظر حبقوق این درست نبود که خدا از بابلیان برای تعدیب قوم استفاده کنه. به نظر او این عملی بود که انگار با شخصیت و روش‌های خدا همخونی نداشت. در این حال این آیه نشون میده حبقوق دچار روحیه خود برتربینی هم شده. چیزی که ما هم در دامش گرفتار میشیم. وقتی که خودمون رو در مقایسه با دیگران پاکتر، پارساتر و نیکوتر حساب میکنیم. حبقوق تصور میکرد که اهالی یهودا از کلدانیان خیلی پارساتر هستند و به قول معروف گناهانشون نسبت به گناهان و شرارت کلدانیان گناهانی کبیره محسوب نمیشد. همون قوم یهودی که در چند آیه پیش حبقوق از وضعیتشون به سطوح اومده بود و به خدا دربارشون میگفت چرا در برابر این شرارت کاری نمیکنی؟ و این در واقع نشون میداد که حبقوق درک نکرده بود که خدا چقدر گناه قوم خودش رو جدی میگیره و برابر این زندگی ما ایمانداران وقتی خدا پسندانه نیست چقدر بیشتر دل خدا رو میشکنه. در واقع قوم خدا یعنی ایمانداران پاسخگویی بیشتری به خدا در قبال گناهانشون دارن، چون اونها قوانین خدا و معیارهای او رو در دست دارن و برابری در قبال گناهانشون و زندگیشون، یعنی اون زندگی که خدا رو جلال نمیده، بیشتر به خدا جوابگو هستن. یعنی از اونجایی که قوم خدا خدا رو بیشتر میشناسن و کلام او و شریعت و ارزش‌های او رو در اختیار دارن، به عبارتی گناه اونها هم جدیتر از شرارت و فساد بت‌پرستان و بی خدایان تلقی میشه، چرا که اونها اسم خدا رو هم بر خودشون حمل میکنن. ولی انگار چیزی در درون همه ما هست که بلافاصله خودمون رو با دیگرانی که به نظر میرسه گناهانشون خیلی مشخص‌تر از ماست مقایسه میکنیم و در نتیجه با اینکه گناهان خودمون رو میبینیم ولی در این مقایسه وضعیت خودمون رو خیلی بهتر و والاتر از دیگران حساب میکنیم و خیلی بهتر از اونهایی که حتی خدا به عنوان ابزاری برای اصلاح ما به زندگیمون میفرسته. و ما هم مثل حبقوق به خدا میگیم خدایا، آره من قبول دارم که مشکل دارم، اما نه به اندازه افرادی که تو برای اصلاح و بیداری من استفاده میکنی. نه، من به مراتب بهتر از اونها. فرض کنی زنی رو که میدونه در شخصیت و زندگیش اشکالاتی روحانی وجود داره که نیاز به اصلاح دارن و خدا برای بیدار کردن او و اصلاح این معضلات میاد از شوهری بی ایمان و غیر روحانی با هزار و یک جور ایراد و اشتباه به عنوان ابزاری استفاده میکنه تا این دختر خودش رو تقدیس کنه و او رو اصلاح کنه. و اینجاست که این زن جا میخوره که خدایا این بی انصافیه، این ناعادلانه است و قطعا حالا در دام مقایسه خودش با شوهرش میفته و تمرکزش رو از ایرادات و اشتباهات خودش بر میداره و فقط به ایرادات بزرگ شوهرش توجه میکنه، در حالی که اصلا صحبت این نیست که کی گناهکارتره. اگه خدا ابزاری رو به زندگی ما میفرسته که با اونها ما رو پاک کنه، ما رو تقدیس کنه و ما رو از اون گناهان و معضلاتی که اسیر اونها هستیم آزاد کنه، پس ما باید خودمون رو از وسوسه مقایسه برحذر بداریم و تمرکزمون رو از ایرادات خودمون بر نداریم و بر ایرادات دیگرانی که خدا داره اونها رو برای اصلاح ما به کار میبره بگذاریم. این خداست که به موقع با راه‌های خودش با گناهان و شرارت اونها هم برخورد خواهد کرد. اما حالا وقت اینه که ما بر خودمون کار کنیم و خودمون رو فروتن کنیم و از هرچی که خدا پسندانه نیست توبه کنیم و هرگز فراموش نکنیم که بله، خدا بسیاری اوقات از افرادی که به مراتب از ما بدتر هستن برای اصلاح و بیداری ما استفاده میکنه. اما ما نباید هدف و تمرکزمون رو گم کنیم، حتی اگر که این روش خدا به نظر ما خیلی عجیب و گاهن غیر قابل قبول و یا حتی نامنصفانه به نظر برسه. حبقوق هم با این نوع چالش داشت دست و پنجه نرمی کرد. او در ادامه این مکالمه در آیات 14 تا 16 در واقع به خدا میگه اصلا نمیفهمم چرا مردم را مانند ماهیان و جانوران دریا که مدافعی ندارند به قلاب بابلی ها می اندازی؟ که مردم در اینجا در واقع اشاره به قوم خداست که اونها را به ماهیان و دیگر موجودات دریایی تشبیه می کنه که بی دفاع در طور ماهیگیران که به بابلیان باشند می افتند و بعد ادامه می ده آنها یعنی بابلیان با طور خود مردم یعنی قوم خدا رو به دام می اندازند و از صید آنها شادی می کنند. سپس رفته به تورهای خود قربانی تقدیم می کنند و برای دامهای خیش بخور می سوزنند. زیرا خوراک و ثروت خود را مدیون این تورها می دانند. در واقع حبقوق این سوال رو برای خدا مطرح می کنه که آره قبول دارم که قوم تو نیاز به تأدیب و بیداری داره. اما خداوند چرا تو از مردمی اینقدر شریر برای تأدیب و اصلاح قوم خودت استفاده می کنی؟ مردمی که با قوم تو و به اسارت بردن اونها به پیشرفت و ثروتمند شدن بیشتر دست می‌یابند و در این بین نه فقط چیز بدی براشون اتفاق نمی‌افته و بابت شرارتشون مجازات نمی‌شن، حالا برعکس همه چیز هم به نفعشون تموم میشه و از این ماهیان بی‌دفاع بدبخت سود هم حاصل می‌کنن. بله خداوند، نظر کن، ما مثل ماهی‌های بی‌دفاع هستیم و ناگهان پادشاه بابل میاد و قلابش رو می‌اندازه و یکی یکی ما رو بیرون می‌کشه. ما یکی پس از دیگری نابود می‌شیم. اما او چی؟ او از این وضعیت ثروتمند و ثروتمندتر میشه. اون بابلیانی که در حقیقت به خاطر پیروزی‌هاشون، قدرت نظامی زیادشون و فتوحات عظیمشون به خودشون فخر می‌کنن و خودشون رو مثل خدا می‌پرستن. قومی خودکفا که فکر میکنن به هیچ چیز و هیچ کس نیاز ندارن. خدایا درک این موضوع برام خیلی ثقیل و غیر ممکنه که تو چرا از این چنین افراد استفاده میکنی و اجازه میدی که قدرتشون هر روز بیشتر و بیشتر هم بشه. و بعد در آیه 17 ادامه میده آیا تو میگذاری آنها دائم به کشتار خود ادامه دهند و مردم رو بیرحمانه نابود کنند؟ که در واقع این بار از خدا سوال میکنه تا به کی؟ تا به کی این وضعیت ادامه خواهد داشت؟ تا به کی قراره این شرارت رقتبار ادامه داشته باشه؟ آیا این شرایط پایانی هم داره؟ سوالی که ما هم شاید بارها از خدا پرسیدیم که خدایا تا به کی؟ برخی از شما شاید از عمق شرایط مشکل خانوادگی، شغلی و روابطی به سوی خدا فریاد زدید که خدایا تا به کی؟ شاید شما در ازدواج دشواری هستید که مدت هاست با اون در حال دست و پنجه نرم کردن هستید و براتون سؤاله که خدایا آیا برای این وضعیت پایانی وجود داره؟ همه چیز که داره به جای اینکه بهتر بشه بدتر میشه و انگار همه چیز به جای درست شدن برعکس داره مسیر تباهی رو طی میکنه. خداوند تا کی قراره این شرایط سخت ادامه داشته باشه؟ در واقع بسیاری از حرفهای حبقوق واقعا درست بود و شاید او حق داشت که به خدا اعتراض کنه و بگه که به نظر من خداوند این کار تو عملی ناعادلانه است و در اون منطق نیست. اما همونطور که قبلا هم متذکر شدیم او در معرض این خطر هم قرار داشت که فراموش کنه که قوم خدا هم چقدر گناهکارن و نیازمند و سزاوار تأدیب الهی. چون خب در مقایسه با کلدانیان اونها دیگه اونقدرها هم بد به نظر نمی رسیدن. مشکل این بود که حبقوق فقط از دید خودش به ماجرا نگاه می کرد. در حالی که اگر او با عینک خدا به مسئله نگاه می کرد، به نتیجه می رسید که چند دقیقه پیش به اون اشاره کردیم که قوم خدا یعنی ایمانداران به خدا بیشتر پاسخگو هستند. چرا که خدا با بهایی گران اونها رو از آن خودش کرده. اونها کلام خدا رو در اختیار دارن و با ارزش‌ها و قلب خدا آشنایی دارن و وقتی گناه می کنن آگاهانه تر از بی ایمانان گناه می کنن. و به این ترتیب در نگاه خدا در این شرایط وضعیت روحانی قوم خودش به اندازه کلدانیان جدی و وخیم بود و نیاز به برخورد جدی داشت تا از این بدتر نشه. باشه که ما هم در این دامی که حبقوق افتاد نیفتیم و همونطور که گفتیم وسوسه نشیم که خودمون رو با دیگران مقایسه کنیم و به این نتیجه برسیم که گناهان و کوتاهی‌های من اصلا قابل قیاس با گناهان زشت و قبیح دیگران نیست و به این ترتیب نسبت به گناهان خودمون کور بشیم و اونها رو نادیده و کوچک بشماریم و اونها رو توجیه کنیم طور که در این صورت گناه برای ما دیگه گناه نخواهد بود و با اون هم مثل گناه برخورد نخواهیم کرد. و روزی فرا خواهد رسید که خواهیم دید که حساسیتمون رو به اون کاملا از دست دادیم و از انجام اون نه تنها هیچ ابایی نداریم، بلکه اون رو به راحتی مثل یک عادت پذیرفته شده انجام میدیم. و متاسفانه در این مسیر شروع به طبقه بندی کردن گناه میکنیم. مثلا گناه غرور و تکبر که در بسیاری از رفتارهای گناه آلود ما ریشه داره رو خیلی کوچکتر از مثلا گناه خیانت یا زناکاری خواهیم دید. در حالی که خدا در کلام خودش بارها خاطر نشان میکنه که با متکبران مقاومت میکنه و از تکبر کراهت داره. و نکته جالب اینه که وقتی خدا افراد یا شرایطی رو در زندگی ما وارد میکنه تا توسط اونها ما رو بیدار کنه و اصلاح کنه، ما برای خودمون دل میسوزونیم و با تأکید بر اینکه گناه اونها بزرگتر از ماست، خودمون رو بلافاصله قربانی حساب میکنیم و با فرض اینکه گناه اونها خیلی بزرگتر از ماست، سعی میکنیم از زیر بار مسئولیتی که نسبت به گناه و کمبود خودمون داریم شونه خالی کنیم و به خدا میگیم خداوند این درست نیست که از انسانهای شریر برای تأدیب من استفاده کنی، وقتی که من فقط مثلا مشکل غرور دارم، در حالی که او این چنین و اون چنانه و مشکلات بسیار حادتری از من داره. و شروع می کنیم به ردیف کردن گناهان و کمبودهایی که اون طرف داره، در حالی که خدا می خواد که ما مسیر دیدمون رو برگردونیم و بر خودمون معطوف کنیم و این موضوع رو درک کنیم که همین گناه به ظاهر کوچیک مثل غرور مسئله بزرگ و جدی و کشنده است و باید با اون برخورد صحیح بشه تا همونطور که خدا میخواد ریشه کند بشه و از بخش‌های مختلف زندگیمون محو بشه. بله عزیزان، اون افراد یا اون شرایط در واقع برای این هستن که گناه ما رو بیاد و خدا خوب میدونه از چه ابزاری استفاده کنه تا اون گناهان رو بیاره و اونها رو با قدرت روح القدس خودش ریشه کن کنه و ما رو به شباهت مسیح در بیاره. متاسفانه وقتی خدا از این روش، یعنی فرستادن سختی‌ها یا افراد دشوار به زندگی ما استفاده می‌کنه، بسیاری از ایمانداران به جای اینکه با خدا هم هدف بشن و بگذارن که خدا از این موقعیت برای تقدیس و اصلاح اونها استفاده کنه، برعکس نسبت به او تلخ میشن و خدا رو کنار میذارن و میگن دیگه بسه. اگه خدا بخواد اینجوری رفتار کنه، من دیگه باهاش کاری ندارم و دیگه دعا نخواهم کرد. چون تا میام دعا کنم، برعکس همه چیز بدتر میشه. یا برخی دیگه هم فقط به داشتن زندگی مسیحی وانمود میکنن. در ظاهر در کلیسا میمونن، خدمت میکنن، کارهای مسیحیشون رو هم انجام میدن. اما قلبن دیگه با خدا مشارکت و دوستی نزدیک و واقعی ندارن و یواش یواش در ایمان عقبگرد میکنن به جای اینکه پیش برن و رشد کنن. حبقوخ هم در اینجا بر سر یک دوراهی ایستاده بود و با دو گزینش روبرو بود. او میتونست از یک طرف ترس و خشم رو انتخاب کنه و یا ایمان و امید و تسلیم به خدا و راه‌های او رو. او فهمیده بود که عقلش قد نمیده و منطق انسانی او از خیلی چیزها سر در نمیاره و نمیتونه راه‌های خدا رو درک کنه. اما او این حقیقت مهم رو هم فهمیده بود که این وضعیت غیر قابل درک در واقع فرصتیه برای شناخت بیشتر خدا. پس ایمان رو انتخاب میکنه و تصمیم میگیره با اینکه خیلی چیزها رو نمیفهمه و آینده براش خیلی مبهمه، اما بر خدا و راه‌های او اعتماد کنه. با او بمونه و همراه با او ادامه بده. و راستش چون این گزینه رو انتخاب میکنه، همین دلیل به وجود اومدن فصل سوم کتاب حبقوق میشه. فصلی بسیار معروف در کلام خدا. فصلی که اگر همین حالا به اون نگاه کنید، متوجه فوران شادی عظیم و غیر قابل باور از درون حبقوق خواهید شد. چرا؟ چون اون حاضر شد بین دو گزینه ترس و ایمان، ایمان رو انتخاب کنه. بله، ایمان و اعتماد به خدا رو در همه شرایط و نه تلخی گرفتن از خدا و ترک او. بله، اون ماندن با خدا و مشارکت با او رو انتخاب میکنه. حتی وقتی شرایط اطرافش شرایطی ترسناک و نامطلوب هستند. ایمان و اعتماد به خدا حتی وقتی که قدم بعدی رو نمیبینه. چون اعتماد و تکیه زدن به خدا با اعتماد و تکیه زدن بر هر چیز دیگه‌ای غیر از خدا فرق داره. باشه که این انتخاب من و شما هم باشه که بین ترس و ایمان، ایمان رو انتخاب کنیم. بله خداوند، دعا میکنم که به ما کمک کنی که تو رو در کلامت بیشتر از پیش بشناسیم. تو رو در کلامت ملاقات کنیم. به راه و روش‌های تو اعتماد کنیم. با دلی جستجوگر تو رو جستجو کنیم و بگذاریم که اراده نیکو، پسندیده و کامل تو در زندگی ما انجام بشه. بله اراده و خواسته و انتخاب تو هر چه که باشه، هر طور که باشه و یا به هر بهایی که تموم بشه، چون میدونیم که تو و روحای تو برای ما بهترین هستن. خداوند فیض عطا کن که ما هم با اعتماد به تو خدای نیکو و حکیم و پر محبت بین ترس و ایمان، ایمان رو انتخاب کنیم. هرگز از تو نبوریم و به تو همواره وصل بمونیم. در نام عیسی خداوند می طلبم. آمین.
آمین. باشه که ما هم در گزینش بین ترس و ایمان مثل حبقوق ایمان رو انتخاب کنیم تا اون شادی غیر قابل توصیفی که در نتیجه قدم ایمان و اعتماد به خدا حاصل میشه از ما هم مثل حبقوق فوران کنه. از شما دعوت میکنیم که در برنامه آینده از سری برنامه های حبقوق سفری از ترس تا ایمان دوباره با ما همراه بشید تا بیشتر درباره این گزینش حکیمانه بشنویم.
آنچه در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی میرسد تعالیم نانسی دیماس فولگموت با صدای فارسی سابرین اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهای من احیا کن و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهای من احیا کن.org مراجعه کنید.